صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قدوس عادل و خدای توانا و خدای ازلی ابدی، تو را که خداوند پرمحبت و مهربان هستی می ستاییم و ستایشت می کنیم و استدعا داریم که در پرتو نور رحمانیت خودت ما را یاری و هدایت فرما تا در فیض تو خود را در تقوا و راستی و شادی تو قرار بدهیم و پاک زندگی کنیم و برای تو زندگی کنیم. خداوندا، از تو استدعا می کنیم که ما را تعلیم بده و کمک فرما تا اراده تو را برای عمر خود دانسته و بدین وسیله به مقصود و هدف عالی که تو برای ما داری برسیم. پس ای ایزد مهربان، اکنون که توجه خود را به کلامت معطوف می گردانیم، استدعا داریم که ما را تعلیم بده. این دعا را به نام مقدس و شایسته شفیع و نجات دهنده عزیزمان عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به فیلیپیان، 11 قسمت از انجیل مقدس. قلب‌های خود را به سوی خداوند و گفتار زنده و آسمانی و جاودانش می‌گشاییم و از خالق مهربان تمنا می‌کنیم که گفتارش را در این ساعت به ما تعلیم بده. و برای این منظور به رساله حضرت پولس رسول به فیلیپیان روی می‌آوریم و از فصل 4 از آیه 10 کلام خدا را می‌خوانیم و پیرامون آن به تفکر و تعمق پرداخته و اجازه می‌دهیم که روح القدس ما را تعلیم و تربیت کند. عرض کنم حضرت پولس در نوع آیه اول این فصل در باری زندگی شخص مسیحی و نوع رفتار و اخلاق و رویارویی با مسائل این دنیا را برامون بیان میکنه و از همه مسیحیان میخواهد که روش اعتدال و پاکی و تقوا را پیش خود سازند و با آوردن مشکلات و نگرانی های زندگی به درگاه خدا یکتا خودشون رو از اندیشه هایی که عامل نگرانی و ترس میشه آزاد کنن و اجازه بدن که خداوند قادر مطلق نگرانی ها رو از ما دور کرده و در عوض از تسلی خاطر و آرامشی که عیسی مسیح عطا میکند فیض بگیریم و بهره مند شویم. و روش عملی آن را به ما تعلیم می‌دهد و می‌گوید نگذارید که افکار منفی روزهایتان را تباه کند. نگذارید که افکار منفی روزهایتان را تباه کند، بلکه هر روز به چیزهای فکر کنید که خداوند برایتان انجام داده است. به چیزهای فکر کنید که خدا به شما عطا کرده و درباره چیزهای فکر کنید که پاک و زیبا هستند. به چیزهایی بیندیشید که می توانید برای آن خدا را شکر کنید. دوستان عزیز، در این آیه راز رهایی از نگرانی و ترس برای ما بیان شده است. به جای اینکه ما امروز به بدبختی ها و مشکلات زندگی خودمون نگاه کنیم، بیاییم امروز افکارمون رو به چیزهای مثبت مبذول بداریم و ببینیم که خداوند امروز برای ما چه چیزی انجام داده است و خداوند به ما چه چیزهای عطا کرده است و در چیزهای پاک و زیبا فکر کنیم و بیاندیشیم که چگونه می توانیم خدا را به خاطر عطایای بیشمارش شکر کنیم. و سپس در آیه 9 می گوید شما به زندگی من نگاه کنید و آنچرا که از من یاد گرفته اید به کار ببرید که شادی شما جاودانه خواهد بود، که باعث برکت و شادی شما خواهد بود. ببینید وقتی که پولس در این آیات چنین نوع زندگی مسیحایی را به ما می‌دهد، در حقیقت اشاره به کار و مقام مسیح نیز می‌کند، زیرا تمام تعلیمات و حرفای او برای این است که ما را متوجه مسیح بگرداند. فلسفه زندگی ما باید مسیح باشد و فکر مسیح مقدس را فکر خود دانسته و از او الهام گرفته و پیروی کنیم. وقتی میگوید صادق باشیم، درستکار باشید، پاک باشید و با انصاف باشید، به این خاطر است که منجی من پاک است و مقدس و درستکار و با انصاف. به این خاطر که او مقدس، عادل، راستی و حقیقت است و اگر ما که به او تعلق داریم خود را مسیحی میخوانیم، یعنی مثل مسیح داریم زندگی میکنیم، باید در نتیجه صفات و سیرت او را در خود داشته باشیم. پولس می داند که ما انسان‌ها نیازمند الگو و منبع و پناهگاهی هستیم که بتونه برای ما همیشه نمونه باشه و هیچ کس دوست عزیز مثل عیسی مسیح نمی تواند ما را در امور زندگی یاری و کمک کنه. در مورد آیات 4 الی 9 در برنامه گذشته به طور مفصل با شما عزیزان صحبت کردیم و دیدیم که علت اندیشه ها و فکرهای نگران اینه که عملا تسلیم خدا نشده ایم، زیرا یک مسیحی دلایل بسیاری برای شاد بودن داره و شاد زیستن دستور خداوند به ما می باشد. ما مسیحیان باید در خداوند شاد باشیم. حالا از آیه 10 حضرت پولس ضمن تشویق و ترغیب ایمانداران در ادامه زندگی پاک و مقدس مسیحایی به ما ثابت می‌کند که در عیسی مسیح زنده آدمی می‌تواند صاحب قدرتی بشه که او را برتر از هر ضعف و حمله اهریمنی می‌کنه، قدرتی که روح و روان ما را اقناع می‌کند. که اجازه میخوام آیه به آیه براتون بخونم و تفسیری در مورد معنی آیات به عرضتون برسونم. در آیه 10 از فیلیپیان، رساله به فیلیپیان فصل 4، حضرت پولس میگوید در خداوند بسیار شاد گردیدم که الان آخر فکر شما برای من شکوفه آورد. در خداوند بسیار شاد گردیدم که الان آخر فکر شما برای من شکوفه آورد. و در این نیز تفکر میکردید لیکن فرصت نیافتید. حضرت پولس در این آیه خدا را به خاطر اینکه به وسیله مسیحیان فیلیپی او را کمک نموده است شکر میکنه و همچنین رو به مسیحیان کرد و میگوید من به خاطر وجود شما عزیزان که در فکرم بودید و دوباره به کمک من شتافتید شکر میکنم. میدانم که شما نسبت به من محبت فراوانی داشتید و بارها قصد کمک کردن به من نمودید ولی فرصت پیش نیامده بود. حالا این آیه نشون میده که اپفروتوس، یعنی کشیش کلیسای فیلیپی، همراه خودش اعانه جهت یاری دادن پولس رسول از طرف ایمانداران شهر فیلیپی آورده بود تا حضرت پولس بتونه بیشتر وقت خود را صرف بشارت بکنه. برای 2 سال تمام بود که مسیحیان این شهر ارتباطشون با رسول خدا قطع شده بود. آنون فقط شنیده بودند که پولس در اورشلیم دستگیر شده بود، ولی حالا پس از 2 سال خبردار میشن که رسول خدا در زندان امپراتوری روم است. برای همین بود که با عجله کشیش کلیسا را همراه با اعانه جهت کمک به او میفرستن تا جویای حال او بشن. آیه 11 میگوید نه اون که درباره احتیاج سخن میگویم، زیرا که آموختم که در هر حالتی که باشم قناعت کنم. زیرا که آموختم در هر حالت و موقعیتی که باشم قناعت کنم. در این آیه حضرت پولس میگه من هرگز خود را محتاج ندیدم. چرا؟ چون یاد گرفتم که چه کم داشته باشم و چه زیاد همیشه قانع باشم و خوشحال زندگی کنم. اجازه نمیدم که ثروت و یا مادیات در روح و روان من اثری داشته باشه. پولس هیچ وقت تقاضای کمک مادی از کسی نکرده بود، با اینکه هیچ چیزی نداشت و خودش مخارجش رو به وسیله کاری که میکرد تهیه میکرد و هستیش رو تقدیم خدا کرده بود و سعی میکرد که هم وقت و هم دارایی خود را برای رساندن بشارت انجیل به کار ببرد. ببینید دوستان، حضرت پولس میتونست خیلی راحت پولدار بشه، حالا چه به وسیله معجزاتش و چه به وسیله کسانی که به او از طریق او به عیسی مسیح ایمان می آوردن. ولی او ایمان داشت که خداوند مهربان نیازهای او را برطرف می سازد، حال به وسیله کار کردن خودش باشه و یا به وسیله انسانهای دیگر. و دوستان عزیز، باز یادآور می شوم که کلام خدا نشون می ده که خداوند امروز از بندگانش برای مقاصد خودش استفاده می کنه و پولس مسیحیان شهر فیلیپی رو وسیله می دانست که خدا آنها را برای رفع نیازش به کار برده. قناعت کردن و یا یاد گرفتن به اینکه در زندگی قانع باشیم نعمتی است که هر مسیحی باید آن را در خود داشته باشد، زیرا نه فقط در قناعت دینداری سود عظیمی است، بلکه منجی عزیز و مظهر محبت و امید ما یعنی عیسی مسیح نیز قناعت را به تمام معنا در زندگیش آشکار ساخته. پولس هم در ناز و نعمت بود و هم در فقر، و این باید برای ما نیز درس عبرت باشه که اگر خدا امروز به ما مال و ثروت فراوانی بده او را شکرگزار باشیم مثل حضرت ایوب، ولی اگر فردا همه دارایی ما را از ما گرفت از او گله نکنیم، بلکه باز شکرگزارش باشیم و بگوییم که تو را شکر میکنیم ای خداوند که تو به ما نعمت دادی و تو اکنون آن را از ما گرفتی، نام تو متبارک باد. در آیه 12 پولس همین را میخواد به ما بگه که ذلت و خاری را می دانم و دولتمندی را هم می دانم، زیرا که آموختم که در هر حالتی که باشم قناعت کنم. زیرا که آموختم که در هر حالتی که باشم قناعت کنم و در هر صورت و در همه چیز سیری و گرسنگی و دولتمندی و افلاس را یاد گرفتم. حضرت پولس میگه اگرچه من صمیمانه از محبتها و هدایای شما سپاسگزارم و صادقانان را ارج مینهم، اما میخوام به شما یادآور شوم که در راه رسانیدن انجیل خداوند من چیزهای زیادی را از خدا یاد گرفتم و او به من چیزهای زیادی داده، به طوری که یاد گرفتم که چطور بایستی زندگی بکنم. وقتی چیزی ندارم و یا وقتی همه چیز رو دارم من خدا را شکر می کنم. من رمز قناعت را در وضع یاد گرفتم که چه شکمم سیر باشه، چه گرسنه، چه زیاد داشته باشم، چه کم، باز می تونم خدا را همیشه شکرگزار باشم و او را به خاطر رحمتش سپاس بگویم. و دوست عزیز، یاد گرفتن قناعت کار آسانی نیست و پولس رسول این را هم می دانست. برای همین است که در آیه 13 اعتراف می کند که فقط به خاطر قدرتی که مسیح به او عطا کرده است موفق شده است روش قناعت را بیاموزد، به طوری که می خوانیم قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می بخشد. قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می بخشد. ای دوست عزیز، در عیسی مسیح قدرت خدایی نهفته است که میتونه امروز من و شما را بر هر گناه و هر مشکلات و هر موانعی که در راهمان وجود داره پیروز و مظفر کنه. قدرت مسیح ما را از گناه و از چنگال خودخواهی ها، از غرور و شهوترانی ها و خودپسندی و حملات اهریمنی آزاد می کند. این جنبه منفی قدرت مسیح است، ولی جنبه مثبت آن اینه که به ما نیرو عطا می کنه. نه فقط ما را از اسارت اهریمن آزاد می کنه، بلکه به ما قوت می ده تا پاک زندگی کنیم، تا در پی راستی باشیم و مطابق این آیه تا در راه قناعت موفق و پیروز شویم و راه زندگی را بیاموزیم. بدون شک خیلی از شما می خواهید که هرچی که خدا ازتون می خواد رو با کمال دقت و حسن و صداقت انجام بدهید، ولی صادقانه متوجه شده که نقطه های ضعفی دارید که باعث لغزش و حتی عدم انجام خواست خدا در زندگیتون میشه. میدونید که مثلا دروغ و غرور باعث ناخشنودی خداست و کوشش میکنید که دیگه دروغ نگید و غرور در خودتون راه ندهید. از دروغ گفتن هم بدتون میاد، ولی موقعیتی پیش میاد که ناخواسته دروغ میگویید و غرور در وجودتون دوباره رشد میکنه و در نتیجه از انجام اراده خدا غفلت ورزیده اید. میدونید چرا دوستان؟ چون شما هنوز صاحب نیروی الهی نشدید. شما نیازمند نیروی هستید که بر احساسات و عادات و شهواتتون غلبه کنه و این نیرو دوست من میتونه با ایمان آوردن به عیسی مسیح نصیب شما بشه. زیرا وقتی تن و جان و فکر خود را تسلیم مسیح بکنید، روح قدوس خدا به شما نازل می شود و قدرت این روح آسمانی شما را تقویت می کنه و آن وقت مثل پولس رسول از روی تجربه خواهید گفت که هرچی خدا از من بخواهد می توانم با کمک و قدرت مسیح انجام بدهم. هرچی خدا از من می خواهد می توانم با کمک و قدرت مسیح انجام دهم، چون مسیح به من قدرت انجام آن را می بخشد. ما مسیحیان باید مواظب باشیم که معنی این آیه را از اصل موضوع خارج نکنیم. وقتی پولس رسول می فرماید قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می بخشد، بدان معنی نیست که بگوییم حالا که من در مسیح قدرت دارم خودم را مثلا از بالای کوه به پایین می اندازم و مسیح مرا حفظ خواهد کرد و نمی گذاری که مثلا دستم بشکنه و یا بمیرم. خیر دوست من، بلکه مقصود اینه که چیزهایی که مطابق خواست و اراده خدا در زندگی من و شماست، آن هم برای جلال خدا رو میتونیم انجام بدیم. و تأکید پولس رسول در اینجا اشاره به قناعت کردن و یا یاد گرفتن به قانع بودن در زندگیه که به وسیله قدرت مسیح که از او دریافت کرده بود روش زندگی شده بود، جزی از او شده بود. و دوست عزیز من، امروز نیز خدا را 100,000 مرتبه شکر که من و شما نیز می توانیم همانند پولس رسول از این قدرت لایزال و بی انتها و پایدار استفاده کنیم، اگر تسلیم مسیح زنده بشیم و از او فرمان بریم. از آیه 15 الی 17 پولس رسول دلیل و برهان می آورد تا به آنها ثابت کند که چگونه به وسیله قدرت مسیحایی صفت قناعت را جزی از ذاتش نموده است. می گوید اما ای فیلیپیان، شما هم آگاهی که در ابتدای انجیل چون از مکادونی روانه شدم هیچ کلیسا در امر دادن و گرفتن با من شراکت نکرد جز شما و بس، زیرا که در تسالونیکی هم یک دو دفعه برای احتیاج من فرستادید. نه آن که طالب بخشش شما باشم، بلکه طالب ثمری هستم که به حساب شما بیفزاید. و یا خود شمای برادران عزیز در شهر فیلیپی خوب میدونید که وقتی برای اولین بار پیغام شیرین و حیات بخش انجیل رو به شما رسانیدم و بعد از آن به مقدونیه برای خود ادامه دادم، تنها شما بودید که در امر دادن و گرفتن هدیه با من همکاری کردید. هیچ کلیسای دیگری در این کار پیش قدم نشد، حتی وقتی در تسالونیکی بودم که شما دو بار مبلغی برای رفع احتیاجم فرستادید. البته از هدایای شما متشکرم، ولی چیزی که بیشتر مرا خوشحال میکنه اینه که به خاطر نیکوکاری هاتون پاداش خوبی از خدا دریافت خواهید کرد. دوستان عزیز، وقتی که پولس بشارت انجیل رو به شهرها و مناطق مختلفی میبرد، هیچ کسی مخارجی به او نمیداد، هیچ کسی او رو کمک نمیکرد، مؤسسه‌ای نبود که او رو بفرسته و یا براش بیمه بگیره و یا حقوق بده بهش، دولتی نبود که از او حمایت کنه، بلکه تک و تنها ولی با ایمان به مسیح و تکیه بر خدا برای رفع نیازمندی هاش می رفت و بشارت انجیل رو می داد. و هر وقت گرسنه بود کار پیدا می کرد. بعد از مدتی باز دوباره سفر خود را طی می کرد و بشارت مسیح رو به سمع مردم بت پرست می رسونید. مسیحیان شهر فیلیپی متوجه شده بودند که در قبال زحمت پولس رسول و در ازای سپاس از محبت های او لازم است که پولس رو یاری بدن. پس وقتی که پولس به سوی مقدونیه و شهر تسالونیکی رفته بود، آنان با فرستادن کمک های مادی در واقع از پولس می خواستن که تمام وقت خود رو صرف رسانیدن بشارت انجیل کنه و بدین وسیله کلیسای فیلیپی در نقش رسانیدن بشارت انجیل به مردم بسیار فعال بود. و دوست عزیز، شما نیز با شنیدن پیام انجیل دو وظیفه مهمی در پیش دارید. اول اینکه نسبت به پیام باید عکس العمل نشان بدهید. شنیدن کلام خدا و موافق بودن با پیام انجیل کافی نیست و هیچ کاری هم برای شما نخواهد کرد و زندگیت رو عوض نمی کنه. هیچ قدرت و فیضی هم نصیبتون نمیشه و براتون مسیح هم معجزه نخواهد کرد. بلکه شرط اصلی اینه که نه فقط بشنوی، نه فقط موافق باشی، بلکه آن را بپذیری و در نتیجه از آن پیروی کنی که شرط اصلی است. عمل کردن و پیروی کردن قدم اول در مورد دیدن قدرت و معجزه خدا در زندگیتون میباشه. بنابراین وظیفه من و شما در برابر کلام خدا تسلیم شدن و پذیرفتن آنه و عملا باید این تسلیم به خدا را آشکار کنیم. و وظیفه دوم پس از اینکه تسلیم کلام خدا شدیم اینه که پیام حیات بخش خدا را به سمع مردم برسونیم. نعمت حیات و بخشش گناه را باید با دیگران در میان بگذاریم. ما نعمت حیات را از دیگران شنیدیم، پیام انجیل را از دیگران شنیدیم و اکنون این مژده آسمانی را باید به سمع دیگران برسانیم و شما که متوجه حقیقت شده ای دوست عزیز باید آن را با دیگران در میان بگذارید تا خداوند شما را پاداش بدهد، همان گونه که خدا مسیحیان فیلیپی را به خاطر این کار برکت داد. مقصود این نیست که منت بر سر آنان که پیام انجیل را به شما رسانیدن برسانید، خیر، بلکه باعث میشه که شما از خداوند برکت و پاداش بگیرید. هر وقتی که درباره مژده انجیل با کسی صحبت کنید، شما احساس آرامش و برکت از خدا خواهید کرد. برای همین است که پولس میگه من از هدایای شما متشکرم، ولی آنچه که بیشتر مرا خوشحال میکنه اینه که شما به خاطر کار نیکوتون پاداش خوبی رو از خدا دریافت خواهید کرد. و در آیه 18 میگوید ولی همه چیز بلکه بیشتر کفایت دارم، پرگشتم، چون که هدایای شما را از اپفروتوس یافتم که عطر خوشبوی و قربانی مقبول پسندیده خداست. حضرت پولس میگه ایمانداران عزیز، در حال حاضر به خاطر آنچه که به وسیله کشیش خود فرستادید من بیش از احتیاجاتم دارم و در حقیقت من شرمنده شما شدم. این هدایای شما همانند قربانی خوشبویی است که تقدیم خدا میکنید. در تورات میخوانیم که خداوند به وسیله موسی امر میکند که انسانها برای ابراز ستایش و سپاس خود قربانی بکنند، که این قربانی به قربانی عطر خوشبو مسما میباشد، قربانی که پسندیده خداونده. و در حقیقت مسیحیان شهر فیلیپی با دادن هدایا در راه تبشیر بشارت انجیل خدا در میان مردم بت پرست وظیفه خود را و همچنین سپاس خود را به خداوند در عمل خیش آشکار ساخته بودند. آیا خدا به خاطر هدیه دادن و سخاوتمند بودن پاداش میدهد؟ در آیه 19 میگوید اما خدای من همه احتیاجات شما را بر حسب دولت خود در جلال در مسیح عیسی رفع خواهد نمود. پولس به آنان مژده میده که خدا یکتا به خاطر آنچه که عیسی مسیح نموده، یعنی جانبازی و فداکاریش بر روی صلیب، به خاطر کار مسیح، خدا آنان را با ثروت و شکوه خیش برکت میده و نیازهای آنها را رفع میکنه. ببینید نمیگه ثروتمندتون میکنه، بلکه میگه نیازهاتون رو رفع میکنه. دوست عزیز، این آیه مرا به یاد کلام عیسی مسیح خداوند میاندازه که میگوید برای غذا و برای پوشاک اندیشه نکنید، بلکه آن را به خداوند بسپارید و خداوند نیازهای شما را برآورده میسازد. ما مسیحیان نباید هرگز به خاطر نیازهای خود نگران باشیم، زیرا خداوند ما همانند شبان نیکو ما را در مراتع سبز رهبری خواهد کرد. خدا نیازهای ما را میدونه و او که توانا و قادر مطلق و صاحب هستی هاست ما را یاری میده و نیازهای ما را رفع میکنه. ولی این بدان معنی نیست که بگوییم خدایا من به تو ایمان دارم، پس به خاطر مسیح نان روزانه را به من بده و بعد دست به هیچ کاری نزنیم و منتظر باشیم که خدا یه جوری نان را از آسمان به ما برسونه. خیر، اتفاقا کلام خدا میگه آن کس که کار نکند خوراک هم نخورد. ما باید برای نان به دست آوردن کار کنیم، باید فکر کنیم که چه قدمهایی برداریم که بتونیم گرسنگی رو برطرف کنیم. ولی نباید نگران باشیم. هدف پولس اینه که نباید نگران باشیم. نباید نگرانی و ترس به خاطر قضا بر ما غلبه کنه و روز و روزگارمون رو سیاه بکنه، بلکه آن را به دست خدا بسپاریم و خدا ما را به خاطر لیاقت و شایستگی و فداکاری عیسی مسیح و نه خودمون یاری میده و نیازهامون رو رفع کرده و خواهد نمود. این آیه با ضرب المثل فارسی مستاق است که میگوید از تو حرکت از خدا برکت، برکتی که خدا نه به خاطر لیاقتمون بلکه به خاطر شایستگی و فداکاری عیسی مسیح عطا میکند. این است معنی آیه 19 که میگوید خدای من همه احتیاجات شما را بر حسب دولت خود در جلال در مسیح عیسی رفع خواهد کرد. و سرانجام از آیه 20 الی 23 حضرت پولس رساله‌اش را به پایان می‌رساند. می‌گوید و خدا و پدر ما را تا عبدالآباد جلال باد، آمین. هر مقدس را در مسیح عیسی سلام برسانید و برادرانی که با من می‌باشند به شما سلام می‌فرستند، علل خصوص آنان که از اهل خانه قیصر می‌باشند. فیض خداوند ما عیسی مسیح با جمیع شما باد، آمین. در این آیات پایانی نکاتی چند توجه ما را به خود جلب می کند. اول از همه حضرت پولس در آیه 20 خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک را پدر آسمانی می خواند و او را ستایش کرده و همه جلال و جبروت و حشمت و افتخار را به او می دهد و به زبان دیگر می گوید از حالا تا عبدالآباد پدر ما خدای یکتا را جلال و ستایش باد به خاطر وجودش و به خاطر هستیش و به خاطر کارهایش. هستی من برای اوست و هر چی شده و هر معجزه‌ای که انجام دادم باید توجه شما را به خدا معطوف کند و نه من و دیگران. و مطلب دومی که باید با آن توجه کنیم اینه که میگوید مسیحیان شهر روم سلام مخصوص میرسونن، مخصوصا آنانی که اهل خانه قیصر هستند. معنی این آیه اینه که در زمان پولس مسیحیت حتی تا کاخ امپراتوری روم نفوذ کرده و پیام انجیل در همون سالهای اول در سراسر دنیای آن زمان میرساند. حسابش را بکنید که در آن زمان مردم روم امپراتور رو خدای خود میدانستند، انسان را میپرستیدند، بت‌ها را میپرستیدند، اما پولس به خاطر زندانی بودنش پیام انجیل رو وارد قصر امپراتور روم میکنه و عده‌ای از آنان وقتی پیام انجیل رو میشنون و از همه مهمتر وقتی زندگی حضرت پولس رو میبینن متوجه حقانیت انجیل میشن و از انسان پرستی و امپراتور پرستی به سوی خدا یکتا روی میآورن و مسیحی میشون. اینها همان کسانی بودند که بعدها به خاطر نام مسیح در میدانهای شهر روم در جلو چشمان عام زنده زنده تومه حیوانات درنده شدند، زیرا آنها مسیح زنده را تجربه کردند. حضرت پولس رسالهش را با دعای فیض به پایان می‌رسونه که من نیز با همین دعا از شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم که این رساله سبب شده باشه که نگرانی‌ها و ناامیدی‌ها و بی‌هدفی‌های زندگیتون رو تسلیم خدا کنید و بدانید که خدا شما را دوست دارد و برای شما نقشه و هدف بسیار عالی دارد. اصل این است که شما حاضر باشید به سویش بیایید و نقشه او را برای زندگیتون پذیرا باشید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی از طرف همه همکارانم این دعا را برای شما می کنم که فیض منجی و نجات دهنده زنده ما عیسی مسیح خداوند که به زودی به این جهان می آید بر شما باد و امیدواریم که در ایمان به او برای همیشه زندگی کنید.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.